ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در هر جایی از ایران که هستید و آخرین ساعت دوشنبه شب رو میگذرونید و سلام به شما خارج از ایران در هر زمانی از شبانه روز که با ما همراه شدید و بعد از رادیو پس فردا همراه ما خواهید موند. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. نیم ساعت برنامه داریم برای شما. اگر منتظر شنیدن آخرین اخبار و گزارش ها مربوط به مسائل روز ایران و جهان هستید، آزاده اسدی هم و همراه با بقیه بچه های رادیو فردا با شما هم تا امشب درباره قطع همکاری شرکت های بزرگ کشتیرانی با ایران بشنوید و درباره سفر اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در نوار غزه به ایران هم براتون بگیم و اگه همراهمون بمونید تا آخر برنامه امشب بیشتر میشنوید. رضا جمالی اومده تو استودیو و اگر قبلا هم همراه رادیو فردا بودید حتما شنیدید که چند بار خبرها رو اینجا خونده. رضا سلام دوباره بر تو.
سلام، شبت بخیر آزاده.
متشکرم، شبت هم بخیر. چه خبر رضا؟ خیلی کوتاه.
خبر خیلی کوتاه، اگه بخوام بگم که این قضیه ایران ادعای دست داشتن در بمبگذاری خودروهای سفارتخانه اسرائیل رو رد کرده. همونطور که میدونی در امروز دو تا خودروی اسرائیلی در شهر تفلیس و دهلی نو
در گرجستان،
در گرجستان و هند، بله، یکیش منفجر شد، یکیش خونسا شد و کش شد. ایران گفته که من دست نداشتم تو این قضیه. سازمان ادوار تحکیم وحدتم یه بیانیه‌ای داده و خواستار بازگشت در واقع از مسئولان نظام جمهوری اسلامی، خواسته که به آرای مردم توجه بیشتری بکنن و 400 فعال سیاسی و اجتماعی هم خواهان رفع حصر رهبران مخالفان دولت آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد شدن.
فکر می‌کنم در مورد بیشتر اینا که گفتی یه سری گزارش هم داریم. خلاصه یه مقدار دستت بازه، وقتت هم زیاده، خبر بخون. مشروع خبرها رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو ادعای دست داشتن ایران در بمبگذاری خودروهای سفارتخانه های اسرائیل در هند و گرجستان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی نبی‌زاده همچنین گفته است که ایران هر گونه عملیات تروریستی را محکوم می‌کند. اندکی پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران و گروه حزب الله لبنان را متهم کرده بود که در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه در خودروهای سفارتخانه اسرائیل در دهلی نو و تفلیس دست داشتند. انفجار خودروی سفارت اسرائیل در هند روز دوشنبه 4 زخمی بر جای گذاشت، اما اعلام شد بمبی که در خودروی یکی از کارمندان سفارت اسرائیل در تفلیس پایتخت گرجستان کار گذاشته شده بود کشف و خونسا شده است. سازمان ادوار تحکیم وحدت خواستار بازگشت حاکمان به آرای مردم، آزادی همه زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. این سازمان در بیانیه‌ای در آستانه 25 بهمن یادآور شده است، یک سال از راهپیمایی مردمی در حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواهانه خاورمیانه می‌گذرد، حضوری که هرچند تمامی معیارهای قانونی کشور را لحاظ کرده بود، اما پاسخی جز سرکوب فزاینده، دستگیری گسترده فعالان سیاسی و زندان خانگی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی نداشت. بیانیه ادوار تحکیم وحدت تنها راه برون رفت از بحران‌های داخلی و مخاطرات خارجی را بازگشت حاکمان به آرای مردم می‌داند. در خبر دیگر هم بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران به بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز به زندانی کردن صدها زندانی سیاسی و عقیدتی اعتراض کردند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه به امضای 402 فعال سیاسی و مدنی ایرانی منتشر شده آمده است، اینک نزدیک به 3 سال است که در تداوم سرکوب‌های گذشته ایران به یک زندان بزرگ و عرصه سیاسی و مدنی آن به یک حکومت نظامی تبدیل شده است. محمد پارسا رئیس سندیکای برق جمهوری اسلامی اخطار کرده است که در صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای بخش نیرو و برق در آینده نزدیک شاهد خاموشی و قطع برق خواهیم بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از کل مبلغ 3500 میلیارد تومان طلب پیمانکاران برق، تنها 6% این مبلغ به پیمانکاران پرداخت شده است. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان برای یک دوره 5 ساله دیگر در مقام ریاست جمهوری این کشور باقی می‌ماند. بنابر اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان، بردی محمدوف در انتخابات روز یکشنبه 97% آرا را به دست آورده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا به دلیل نبود شرایط لازم برای رقابت سالم در این انتخابات از فرستادن هیئت ناظران به ترکمنستان خودداری کرد. و خبر آخر این که طالبان مرگ عبیدالله آخوند معاون این گروه را تایید کرد. سخنگوی طالبان روز دوشنبه گفت که مقامات پاکستانی اخیراً به بستگان عبیدالله آخوند خبر دادند که وی در ماه مارس سال گذشته به دلیل بیماری قلبی در زندان در پیشاور درگذشت است.
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همراهمون بمونید تا بهتون بگم در 25 دقیقه آینده چه برنامه‌ای داریم. بیانیه 400 فعال سیاسی و مدنی ایرانی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و آزادی رهبران مخالفان از حصر خانگی.
آقای احمد شهید وظیفه اصلیش اینه که پرونده حقوق بشر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان پرونده اصلی بین المللی این حاکمیت در جهان مطرح کنه.
دستاورد سفر نخست وزیر حماس به ایران و خودداری شرکت‌های کشتیرانی از همکاری با ایران بعد از اعمال تحریم‌های تازه. همراهمون بمونید تا 24 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما. تا که همین الان توی خبرها شنیدید، بیشتر از 400 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی بیانیه منتشر کردن و ضمن محکوم کردن اون چیزی که تخلف و تقلب گسترده در نتایج انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش نامیدن، خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران از جمله میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور خانم رهنورد از تظاهرات روز 25 بهمن سال گذشته که معترضان در تهران و چند شهر دیگه برگزار کردند تا امروز تحت حبس خانگی قرار دارند. از بهروز کارونی جزئیات بیشتر این بیانیه رو میشنویم.
بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتقاد از حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعلام کردند به رغم تفاوت و تنوع آرایی که دارند، به طور متحد به کمپین رهایی آنها و سایر زندانیان سیاسی در ایران پیوستند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس و از امضا کنندگان این بیانیه:
وضعیت اسفبار کشور و موقعیت حساس و خطیری که ایران در اون قرار گرفته باعث شده که نیروهای سیاسی و فعالان علارغم تنوعی که در افکار، آرا و حتی اختلاف سلیقه هایی که دارند روی موضوعات و پروژه های مشترک یک نوع همگرایی در میان اونها به وجود بیاد که شما در این نامه و یا نامه های مشابه شاهد هستید که واقعا طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی، از اصلاح طلبان، نیروهای چپ، جمهوری خواه و سایر گروه های سیاسی در این گونه بیانیه ها مشارکت میکنند.
امضا کنندگان بیانیه از احمد شهید، نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، خواستند که به طور روزانه رسیدگی به وضعیت تمامی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران را از نظر رعایت قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین مربوط به آیین دادرسی در جمهوری اسلامی ایران دنبال کند. روح الله شهسواری، سخنگوی کانون دکتر شریعتی در پاریس:
آقای احمد شهید وظیفه اصلیش اینه که پرونده حقوق بشر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان پرونده اصلی بین المللی این حاکمیت در جهان مطرح کنه، بالاتر از پرونده هسته‌ای که الان موضوع یک جهانی شده.
امضا کنندگان بیانیه همچنین احمد شهید را فرا خواندند تا از دولت ایران بخواهد به حبس خانگی یک ساله زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی پایان دهد و اشاره کردند که حبس خانگی مجازاتی است که در هیچ متن حقوقی در جهان پیش بینی نشده و به تصویب هیچ مرجع قانونی در داخل و خارج از ایران نرسیده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:
حبس اونها در خونهشون، هیچ حرکت قضایی نیست، هیچ تفهیم جرم یا پروسه قضایی یا دادگاهی یا عدالتی درش وجود نداره و مخصوصا اینکه هیچ گونه از مقامات حکومتی مسئولیت به عهده نگرفتن و نتونستن اون رو تشریح کنن که در حقیقت چه اتفاقی رخ داده. ما به واقعیت ها که نگاه میکنیم به طور وضوح این افراد از خانواده هاشون و محیطشون جدا شدن، در خانه هاشون زندان شدند و این رفتار رو با هیچ چیزی به غیر از آدم رو با این نمیشه مقایسه کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به آنچه 3 سال سرکوب نامیده شده است، نوشته شده که ایران به یک زندان بزرگ، ورثه سیاسی و مدنی آن به یک حکومت نظامی تبدیل شده است. محمد علی توفیقی:
در جمهوری اسلامی نه تنها حق اعتراض برای مردم به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه اساساً وجود زندانی سیاسی هم انکار میشه. این در حالیه که به شهادت آمارهای بین المللی ایران یکی از بزرگترین زندان روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در سطح دنیا محسوب میشه.
همچنین سازمان ادوار تحکیم وحدت خواستار بازگشت حاکمان به آرای مردم و آزادی تمامی زندانیان سیاسی به ویژه رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. این سازمان که احمد زیدآبادی دبیرکل آن از خرداد سال 88 زندانی است، دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که سنگ بنای بزرگترین فسادهای مالی تاریخ ایران را بنا نهاده و تورم و گرانی و بیکاری را به حدی رسانده که امروز صحبت کردن از فروپاشی اقتصادی از سوی وفادارترین حامیانش نیز مطرح می شود. سازمان ادوار تحکیم وحدت در این حال نوشت که ادعای مدیریت جهانی نتیجه جز شکلگیری اتحاد جامعه جهانی علیه ایران نداشته و قطعنامه هایی که روزی کاغذ پاره خوانده می شد امروز زمینه را برای به آتش کشیدن ایران مهیا کرده است. گروهی نیز تحت عنوان جوانان اصلاح طلب در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین نحوه نگهداری آنان خواستار آزادیشان و سایر زندانیان سیاسی در ایران شدند. این گروه همچنین از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا امنیت را به جامعه و فعالان سیاسی بازگرداند و به انتخابات آزاد و قانونی تن دهد.
25 بهمن ماه در تقویم جنبش سبز با دو اتفاق تعیین کننده رقم خورد.
ما امیدواریم که این راهپیمایی صورت بگیره در کمال مسالمت. از دلدوله تا اینجا پیاده مدم و بارها توسط نیروهای حکومت ما رو به داخل خیابانها کشوند.
جمعیت فراکنده که پیاده را فراوانه ولی راه
خیابان مهرآباد بسته بودن، خیابانو تلگیری میکردن از رفت.
آخرین حضور محسوس خیابانی هواداران و حبس رهبران مخالف.
اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون قطع کنه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
یک سال پس از این روز رادیو فردا در 25 بهمن ماه در برنامه ویژه به این نقطه عطف در مسیر جنبش سبز میپردازد. یک بعد از ظهر، 6 عصر و 11 شب به وقت ایران.
این ویژه برنامه فردا پخش میشه در روز 25 بهمن ماه. بعد از تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا که حدود 5 ماه دیگه با قطع کامل خرید نفت از جمهوری اسلامی وارد دومین مرحله اجرایی خودش میشه، حالا شرکت‌های بزرگ کشتیرانی هم از همکاری با ایران خودداری میکنن. بخش بزرگی از نفت صادراتی ایران از طریق سوپرتانکرها به مشتریانش در نقاط مختلف جهان منتقل میشه، ولی تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا باعث شده صادرات نفت ایران با مشکلات خیلی جدی روبرو بشه. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
گروه کشتیرانی OSG، شرکت فرانتلاین و صاحبان بیشتر سوپرتانکرهای نفتکش اعلام کردند که از این پس نفت ایران را به مشتریان آن در نقاط مختلف جهان منتقل نخواهند کرد. OSG که مرکزش در نیویورک است اعلام کرده که 45 سوپرتانکر آن دیگر از ایران بارگیری نخواهند کرد. شرکت‌های کشتیرانی فرانتلاین و نووا هم که مجموعاً 93 نفتکش و سوپرتانکر در اختیار دارند، گفتند که از داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند. گرچه پیش از این هم آمریکا و اروپا تلاش کرده بودند با اعمال تحریم‌ها درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت را کاهش دهند و از گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلوگیری کنند، ولی به دلیل پیچیدگی وضعیت بیمه صنایع کشتیرانی بین‌المللی نتوانسته بودند در این امر موفق شوند. فعالیت بیشتر شرکت‌های بزرگ نفتکش در خارج از آمریکا و اروپا متمرکز شده و بدین دلیل در آن زمان جلوگیری از نقل و انتقال نفت ایران مشکل بود. اما اکنون با تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم شرکت‌های بیمه‌ای که با ایران همکاری می‌کنند، نقل و انتقال نفت ایران با مشکلاتی جدی روبرو شده است. بیمه حدود 95% از شرکت‌های نفتکش بین‌المللی طبق قوانین اروپا صادر می‌شود و به گفته تحلیلگران نفتی، جمهوری اسلامی از این پس به سختی می‌تواند نفت صادراتی خود را به دست مشتریانش برساند. گرچه شرکت‌های بزرگ کشتیرانی تا چند هفته پیش هم به نقل و انتقال نفت ایران ادامه می‌دادند، ولی به گفته پرمنسون، یکی از دست‌اندرکاران خطوط کشتیرانی در استکهلم سوئد، برگ برنده کنترل شرکت‌های بیمه است که می‌تواند داد و ستد با ایران را کاهش دهد. در همین حال به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، یکی از تانکرهای گروه کشتیرانی OSG در اواخر ژانویه سال جاری در بندر خارک پهلو گرفت و پس از یک روز آب‌های ایران را ترک کرد. ظرفیت این نفتکش 2 میلیون بشکه نفت خام است که به نوشته بلومبرگ به احتمال زیاد در ایران بارگیری کرده و به مقصد یکی از مشتریان نفت ایران به راه افتاده است. اما در هفته‌های اخیر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که نگران لغو قراردادهای بیمه نفتکش‌های خود هستند، روز به روز از بازار ایران فاصله می‌گیرند. اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را حدود 5 ماه دیگر کاملا متوقف می‌کند و مشتریان آسیایی جمهوری اسلامی هم به دنبال جایگزین‌های مناسب برای تأمین انرژی مورد نیاز خود هستند. هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود تحریم‌ها علیه ایران را مؤثر خواند و گفت در صورتی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران کاملا اجرا شود، احتمالاً حدود 1 میلیون بشکه از نفت صادراتی جمهوری اسلامی کاهش خواهد یافت. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، در آن صورت ایران مجبور خواهد شد مازاد نفت تولیدی را در شناورهای دریایی ذخیره کند و یا از سطح تولید نفت بکاهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بله، و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم در ساعت 10:17 شب به وقت ایران در دوشنبه شب. بریم سراغ یه گفتگو، اون هم در مورد موضوعی که 2-3 روز تقریبا در سطر بعضی از خبرها قرار داره. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در نوار غزه روز جمعه یک سفر 3 روزه به ایران رو شروع کرد و با مقام‌های اصلی جمهوری اسلامی هم دیدار داشته. توی نماز جمعه هم شرکت کرد و توی راهپیمایی 22 بهمن ماه هم سخنرانی داشت. اسماعیل هنیه به دعوت رسمی محمود احمدی نژاد به تهران رفت و جمهوری اسلامی ایران یکی از حامیان بزرگ حماس در منطقه محسوب میشه. ایلیا جزائری همکارم در بیروت پشت خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، بهت سلام میکنم، شبت بخیر در بیروت.
سلام به تو آزاده و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، توی روزنامه‌های عرب زبان درباره سفر آقای هنیه به ایران تا الان چه تحلیل‌هایی مطرح شده و در مورد محورهای اصلی این سفر چه مواردی گفته شده؟
به محورهای اصلی سفر اگر بپردازیم در مطبوعات، اول باید بگم این سفر خیلی مورد توجه مطبوعات و رسانه‌های عربی قرار گرفته، به خصوص دیدار اسماعیل هنیه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سخنرانیش در 22 بهمن ماه. آقای خامنه‌ای در دیدارش با اسماعیل هنیه به یک موضوع اشاره کرده و اون یک هشدار بوده نسبت به ورود افراد سازشکار در میان نیروهای مقاومت و خواسته از حماس که به هیچ وجه اسرائیل رو به رسمیت نشناسه و وارد روند صلح یا همون گفتگوی اسرائیل فلسطینی نشه. اسماعیل هنیه هم در سخنرانی خودش در 22 بهمن، هم در گفتگویی که با شبکه العالم داشته، شبکه عربی که با واسطه جمهوری اسلامی ایران هست، گفته که حماس به هیچ وجه اسرائیل رو به رسمیت نخواهد شناخت و با این رژیم صلح نخواهد کرد.
و تو اشاره کردی به دیدار اسماعیل هنیه با رهبر جمهوری اسلامی، آیا این دیدار از نگاه منفی هم بهش نگریسته شده؟ یعنی منتقدانی هم داشته؟
آزاده، یک مسئله هست شاید کمتر بهش توجه شده در رسانه‌های فارسی زبان و بیشتر بهش توجه شده در رسانه‌های عربی، و اون این که این دیدار به نوشته بسیاری از روزنامه‌های عربی نشونگر اختلاف در داخل حماس هست. از چه بودی میشه به این نگاه کرد؟ موسی راغب در روزنامه المحیط که این روزنامه نزدیک هست به حماس، اعتراف کرده به وجود اختلاف در داخل حماس
و اعتراف کرده که بعضی از رهبران حماس مخالف سفر امیر به تهران بودند. اما این اختلاف در چه سطحی هست؟ مخیمر ابوسعدی تحلیلگر سیاسی روزنامه مصر الجریده مفصل پرداخته به این اختلاف. جدیدن حماس و فتح گروه فتح که رهبرش محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هست یک توافق آشتی امضا کردن میان خودشون در قاهره. در اون دیدار خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در امضای این توافق هم حضور داشته و یک سال فرصت داده به محمود عباس برای گفتگوی صلح با اسرائیل. این اقدام خالد مشعل باعث بغض و حیرت بعضی از رهبران حماس که در فضای اصلا از جمله اسماعیل هنیه شده و اختلاف ها رو تشدید کرده. از یه طرف دیگه خالد مشعل که قبلا در سوریه حضور داشته از این کشور خارج شده و اعلام کرده که نزدیکانش اعلام کرده که دیگه سوریه باز نخواهد گشت. این به معنی این هست و با توجه به حرکاتی که خالد مشعل داشته در دیدارهاش از ترکیه و قطر، خالد مشعل سعی میکنه حماس رو از محور سوریه ایران حزب الله جدا بکنه و به محور ترکیه قطر نزدیک کنه. این رو بقیه رهبران حماس از جمله آقای اسماعیل هنیه نمیپذیرند. حتی خالد مشعل حتی دیدار داشته جدیداً بعد از 10 سال با ملک عبدالله اردن. این دیدارها انتقادهای در داخل حماس برانگیخته. بعد از این دیدارها بود و این صحبتهای خالد مشعل بود که احمدی نژاد هنیه رو دعوت میکنه به سفر به ایران و با وجود اختلافها و مخالفتهایی که با این سفر میشه از جمله روزنامه اشرق الوسط علیه داشتن بعضی کشورهای عربی از هنیه خواستن که به تهران نره، با این وجود اسماعیل هنیه به تهران میره و این نشون میده که اختلاف ها در حماس بیشتر و بیشتر داره میشه. حتی بعضی تحلیلگران میتونه احتمال داره به روی در روی در میان رهبران حماس بیانجامه.
بنابراین تو تاکید میکنی که توی بعضی از این رسانه ها اشاره شده به سفرهای قبلی که اسماعیل هنیه داشته و مسائلی که به حال در خاورمیانه به خصوص در ترکیه وجود داره و بعد از اون دیداری که با آیت الله خامنه ای داشته و سفرش به تهران.
بله درسته. البته یک مسئله که بهش اشاره میکنن مثلا در روزنامه الاخبار من دیدم، روزنامه لبنانی الاخبار دیدم نوشته گفته که احتمالاً سفری که داشته همیه به تهران و اینکه نپذیرفته دعوت‌ها برای سفر نکردن به تهران و نیاز مالی رهبران حماس به ویژه اون بوده، نیاز مالی دارن برای تامین
منابع مالیشون
و همچنین بله تامین منابع مالی گویا به مشکل برخوردن و با این امید هنیه رفته تهران تا این منابع رو تامین کنه و کمک مالی دریافت کنه از جمهوری اسلامی ایران.
متشکرم. از ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در بیروت پشت خط تلفن ما بود و نگاهی می‌کردیم به مطبوعات عرب زبان با محور سفر اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در نوار غزه به تهران. ممنونم ایلیا ازت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بریم سراغ آخرین خبرهای مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی با روز شماری که حسن جعفری تهیه کرده.
تا مجلس نهم روز شمار انتخابات.
روز دوشنبه در حالی که تا انتخابات مجلس تنها 17 روز باقی مانده بود، بیشتر خبرها یا به تبلیغات زودرس انتخاباتی اختصاص داشت یا به مفهوم صلاحیت و رد صلاحیت شدگان. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
وزارت ارشاد به نامزدها هشدار داد انتشار نشریات بدون مجوز جرم است. این را پدرام پاکائین مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به ایرنا گفته است. البته ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که مدیرانش از طرف دولت محمود احمدی نژاد تعیین می‌شوند، از نشریات انتخاباتی به شدت انتقاد کرده و وضعیت را اینگونه توصیف کرده است: رویش قارچ‌های رسانه‌ای و انتشار نشریات بدون مجوز از سوی برخی گروه‌های سیاسی و نامزدها. خبرهای مربوط به نهادهای انتخاباتی این روزها بیش از همه بر محور شورای نگهبان و رد صلاحیت‌ها دور می‌زند. خبرهای تایید نشده چند رد صلاحیت نیز باعث حرف و حدیث‌هایی شده. از جمله رد صلاحیت حمید رسایی، نماینده فعلی هوادار دولت و عضو جبهه پایداری، شهاب الدین صدر، نایب رئیس دوم مجلس فعلی و حجت الاسلام محمود علوی، نماینده سابق آیت الله خامنه ای در ارتش. اخبار این رد صلاحیت ها را ایسنا، فارس، تابناک و چند وبسایت دیگر منتشر کردند. اما یک روحانی رد صلاحیت شده هم میگوید دلیل رد صلاحیتش عدم التزام به اسلام عنوان شده است. حجت الاسلام محمد موحد نماینده بهبهان در مجلس فعلی گفته به این اقدام شورای نگهبان اعتراض کرده است.
رقبا
دو رقیب اصلی این دور از انتخابات مجلس دو تشکل اصولگرا هستند. جبهه متحد اصولگرایان به رهبری محمد رضا مهدوی کنی و جبهه متحد پایداری به رهبری محمد تقی مصباح یزدی. نشست خبری سخنگوی جبهه پایداری قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. بنابراین روز دوشنبه روز خبرهای رقیب بود. علی اکبر ولایتی سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان رسما اعلام کرد که فهرست نامزدهای این جبهه برای تهران این بار دو سرلیست دارد: غلامعلی حداد عادل و محمد حسن ابوترابی فرد. قبلا سرلیست حداد عادل معرفی شده بود که پدر عروس آیت الله خامنه است. ظاهرا به علت اختلافات در میان اعضای این جبهه نام حجت الاسلام ابوترابی فرد هم به عنوان سرلیست در کنار غلامعلی حداد عادل قرار گرفته.
گوناگون
شورای نگهبان از روز سه‌شنبه کار بررسی شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده را آغاز می‌کند. این کار به مدت 5 روز یعنی تا اول اسفند ادامه دارد و فهرست نهایی نامزدها 3 اسفند انتشار عمومی می‌یابد. و بالاخره به گفته خبرگزاری ایسنا، از نمایندگان فعلی مجلس 261 نفر ثبت نام کرده بودند که 33 نفر از آنها رد صلاحیت شدند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران کارخانه دار بود. کارخانه تولید آجرش کارخانه مکانیزه و تمام اتوماتیک بود که در نوع خود در آن زمان بی نظیر به حساب می آمد. پس از انقلاب اسلامی به بهانه اعتقادش به آیین بهاییت کارخانه مصادره شد و اموالش را از دست داد. حتی مزرعه داری و پرداختن به کارهای شخصیش نیز تاب آورده نشد. او تمام دهه 60 را با تهدید به مرگ تحت تعقیب و نظاره شدن گذراند. جمال الدین خانجانی در سالهای نخستین دهه 60 توانست به عضویت در 3 محفل روحانی ملی بهائیان درآید. محفلی که 7 عضو از اعضای 9 نفرش بعدها اعدام شدند. آقای خانجانی یکی از اعضای گروه 7 نفره یاران ایران است که فعالیت‌های اداری جامعه بهایی در ایران را هدایت می‌کردند. این گروه در غیاب محفل روحانی ملی که به دستور نظام جمهوری اسلامی تعطیل شده بود، این وظیفه را عهده‌دار شد. اما هر 7 عضو این گروه نیز از جمله جمال الدین خانجانی در اردیبهشت 87 بازداشت و به بند امنیتی 209 در زندان ابین منتقل شدند. آقای خانجانی ماهای نخست بازداشت را در سلولهای انفرادی بند 209 زندان ابین گذراند. این عضو ارشد جامعه بهایی در ایران همراه با 6 رهبر دیگر جامعه بهایی ایران 20 ماه پس از بازداشت در برابر قاضی مقیسه قرار گرفتند تا به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محاکمه شوند. جلسات کشدار و متعدد دادگاه در نهایت حبسی 20 ساله برای او رقم زد. محکومیت آقای خانجانی در دادگاه تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. از آن زمان تا کنون جمال الدین خانجانی به رغم تصریح اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است. به گفته همبندان آقای خانجانی در نزدیک به 3 سالی که این زندانی 78 ساله محبوس بوده بارها حتی تحت شکنجه های فیزیکی نیز قرار گرفته است. در این مدت آقای خانجانی همسر خود را از دست داد. اما ماموران اطلاعاتی و امنیتی اجازه ندادند تا او در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت همسرش شرکت کند. دیگر اعضای خانواده جمال‌الدین خانجانی نیز در همین سالها بازجویی، بازداشت و حتی زندانی شدند.
تا ساعت 12 شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا.